به گمانم شدت عصبانیت رسانه‌های نزدیک به حکومت عموماً و رسانه‌های نظامی و ارگان‌های سپاه خصوصاً از نوشتار اخیر آقای موسوی بیش از اون که به محتوای این نوشتار برگرده به اصل صدور چنین نوشتاری برمیگرده. ببینید وقتی مطلبی منتشر میشه که حتی مخالفان و منتقدان آقای موسوی بر شجاعت نویسندش اعتراف دارن، ولو اینکه در پاره‌ای از مضامین ممکنه با او اختلاف نظر یا مخالفت جدی حتی داشته باشن، این یعنی دو تا چیز شکست خورده. یک، این که بتونن خود این آدم رو با 12 سال زندان خانگی بشکنند و عقب نشینی بکنه، حالا توبه هم اگر نه حداقل سکوت بکنه. این بیانیه و صراحت و شجاعتی که توش هست نشان میده که تمام این زحمت 12 سالی زندان خانگی بیهوده بوده و این آدم نه تنها عقب نشینی نکرده، بسیار پیشروی کرده در مقابل استبداد دینی. نکته دومی که توش شکست خوردن این هست که تمام این 13 سال گذشته و تبلیغاتشون برای اینکه بتونن این آدم رو از منظومه سیاست ایران حذف بکنن، این هم شکست خورده و هنوز هم او چه یک خط چه یک صفحه وقتی مطلبی میگه از زندان خانگی، توجه موافق و مخالف رو جلب میکنه، تأثیر میگذاره و خب همین هست که بسیار خشمگینشون کرده.
آقای اکبرین، آقای میرحسین موسوی سرنوشت آقای حسین همدانی از سرداران سپاه که در سوریه کشته شد و نقش بسیار مهمی در سرکوب معترضان انتخابات سال 88 داشت رو به عنوان عبرتی برای بازماندگان خونده. خبرگزاری فارس این بخش از نوشته آقای موسوی رو در مورد آقای حسین همدانی رکیک ترین بخش این بیانیه خونده. به اعتقاد شما چرا این جمله صریح و روشن آقای موسوی درباره این موضوع حاکمیت سپاه و بخشی از حامیان جمهوری اسلامی رو دچار آشفتگی کرده؟
ببینید در تجربه تاریخی هم هست که دیکتاتورها گاهی اوقات دروغهایی رو در نقابهایی میپوشانند و قابهایی براش تعریف میکنند که باورپذیر میشه. دفاع از حرم و مبارزه با داعش از اون دروغهای بزرگ جمهوری اسلامی بود که اونقدر تبلیغات شد، اونقدر قصه پردازی شد، اونقدر آگاهی های کاذب براش تولید شد که چنان باورپذیر شد که حتی مخاطب عموما یادش رفته که زمانی که جمهوری اسلامی برای سرکوب معترضان سوریه به دمشق رفت 2 سال قبل از پیدایش داعش بود و اتفاقا داعش یکی از علل پیدایشش مدل حرکت جمهوری اسلامی در سوریه بود. خب اینها با پروپاگاندا هم اسمش رو گذاشتن دفاع از حرم. کسانی که برای بقای دیکتاتوری بشار اسد کشته شدن اسمشون شد شهید مدافع حرم و سردار جنایتکاری که قاتل بچه های مردم ایران بود در عاشورای 88 او یهو شد سردار دفاع از حرم، یعنی سردار حسین همدانی. خب حالا یه آدمی اومده با پیشینه میر حسین موسوی که نخست وزیر سالهای جنگه و هنوز علارغم تمام اون چه که در این سالها گذشت مورد اعتماد طیف وسیعی از کسانی است که به جبهه رفتند، خب چنین کسی وقتی این کارو میکنه یه بازی بزرگی رو به هم زده و نقشه بزرگی رو در معرض نقشه بر آب شدن قرار داده و قابل درک هست این دستپاچگی و آشفتگی.
آقای اکبرین، خبرگزاری تسنیم آقای موسوی رو فتنه‌گر ساده‌لوح خونده و نوشته اخیر آقای موسوی رو نمایش یک سقوط کامل و بی حد و مرز توصیف کرده و از اصلاح طلبان به ویژه آقای محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین خواسته که بیان به این بیانیه واکنش نشون بدن. بجز حالا این نوع واکنش ها، چرا ما بعد از بیانیه آقای موسوی و به ویژه بعد از بیانیه اخیر آقای موسوی ما واکنشی حمایتی از سمت اصلاح طلبان نمیبینیم؟ آیا گام هایی که آقای موسوی برداشته فاصله معناداری با تفکر اصلاح طلبان نداشته به اعتقاد شما؟
ببینید این نکته‌ای که من میخوام در پاسخ شما عرض کنم فراتر از یک مسئله سیاسی است. مشکلی که برای اصلاح طلبان در سالهای اخیر اتفاق افتاد یک بی‌پرنسیبی سیاسی تمام عیار بود، یعنی تصویری که از اصلاح طلبان جامعه دریافت کرد یک عده آدم‌های بی مبنا، بی اصول، بی شخصیت که حاضرند به هر قیمتی با هر تحقیری در انتخابات شرکت کنن، تحت هر شرایطی برن کنار حکومت بایستن. حتی کشتار مردم در آبان 98 هم طیفی از این اصلاح طلبان عملا ندیده گرفتن. در سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی یا سکوت کردن یا کنار جمهوری اسلامی ایستادن و با رفتارشون توجیه کردند کارنامه ننگین جمهوری اسلامی رو در عراق، در لبنان، در یمن، در سوریه. الان دیگه حتی رهبران شیعی عراق دارن میگن که آینده عراق در گرو اینه که دخالت‌های ایران قطع بشه. کسانی تو لبنان رأی آوردن تو انتخابات که شعارشون این بود که ما پای ایران رو قطع میکنیم. اصلاح طلبان همه اینها رو یا توجیه کردن یا ندیده گرفتن. الان روز قیامت اصلاح طلبان شده، چون چهره‌ای که روزگاری بزرگ اینها بود و اینا زیر پرچم او ایستاده بودند و الان هم ادعا میکنن و نشان میدن که زیر پرچم او هستن، حالا باید موضع و مبناشون رو مشخص بکنند و میان منافع ملی ایران و منافع جمهوری اسلامی یکی رو انتخاب بکنند.